بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 300 صفحه 273 سطر سوم. الا انه یعرض منها شیئان احدهما ان المکتسب بالحقیقه لا یکون حدا تاما بل حدا ناقصا و جز حد تام. بحثمون در این بود که آیا می شود از طریق قیاس حدی رو برای محدودی اثبات کنیم؟ گفتیم نمی شود. چه حد وسطمون فصل باشد، چه عرض خاص باشد، چه رسم باشد. بعد رسیدیم به این که اگر حد وسط حد باشد چی؟ این چنین باشه، اصغر رو بیاریم، بعد حدش رو حد وسط قرار بدیم، حد یعنی معرفش رو حد وسط قرار بدیم، بعد اکبر رو هم که حد اصغر است با این حد وسط مرتبط کنیم. پس اصغر دو تا حد پیدا کرد، یک حدش اوسط شد، یک حدش اکبر شد. آیا این شدنی هست یا نه؟ ابن سینا گفت اگر حد حقیقی باشد اصلا قیاس تشکیل نمیشه، به خاطر اینکه اوسط با اکبر یکی میشه، چون حد حقیقی یکی بیشتر نداره. هر شیء یه دونه حد حقیقی داره، بیش از یک حد نداره. بنابراین اگر ما بخواهیم قیاس تشکیل بدیم، باید این حد واحد رو که برای این محدود وجود داره هم اوسط قرار بدیم، هم اکبر قرار بدیم، و قیاسی که اوسط و اکبرش یکی باشه ما نداریم. پس چنین قیاسی نمیشه تشکیل داد. اما اگر حد تام نباشه، به قولیشون حد حقیقی نباشه، ممکن است یک شیء دو تا حد داشته باشه، که ما بتونیم یک حدش رو اوسط قرار بدیم، یک حدش رو اکبر قرار بدیم. به توسط اون حدی که اوسط است، حد دیگر رو که اکبر اثبات کنیم. ولی اگر پس میشه قیاس تشکیل داد، چون اوسط و اکبر در این حالت تکرار هم نیستند، دو شیء جدا. ولی اینجا قیاسی که تشکیل میشه مبتلا به دو اشکال، یا دو اشکال داریم ولی به قیاس کار نداریم، دو اشکال در اینجا مطرحه. اشکال اول اینه که شما حد رو یعنی معرف رو تام قرار ندادید، جز حد رو آوردید به جای خود حد. اونی که حد وسط شده جز حد بوده، نه خود حد. و بحث در این بود که حد وسط رو خود حد قرار بدید، نه جز حد. جز حد مثلا فرض کن جنس باشد با هرچی، جنس باشه یا یا با یه عرض خاص، یا خود عرض خاص تنها باشه، که خب این برمیدادم همون قبلی به یکی از اون فضای قبل. علاقه حالا شما حد تام رو اوسط قرار ندادید، در حالی که فرضمون بر این بود که حد رو اوسط قرار بدید. این یه مطلب، یک اشکال که خب اشکال طولانی نیست. اشکال دومی که وارد میشه توش دو تا فرض میاره. تو فرض اولش دو تا اشکال میکنه، بعد وارد فرض دوم میشه. فرض دوم امروز ظاهرا نمیرسیم بخونیم، نیز من اصلا به اون کاری ندارم. پس در اشکال دوم دو تا فرض رو مطرح میکنه، بعد تو فرض اول دو تا اشکال میاره، بعدم که تموم شد تو وارد فرض دوم میشه. حالا من دو تا فرض رو ابتداعا میگم، خودشم ابتداعا میگه، بعد که هر دو فرض تمام شد شروع به بیان حکم فرض اول میکنه، بعدم بیان حکم فرض دوم میکنه. دو تا فرض اینه. توجه کنید شاکله قیاس من عرض کنم، اصغر محدوده، حد وسط اولین حده، حد اکبر هم دومین حده. حد یعنی معرفه. اینجا حدهایی که میگیم اشتباه نشه، یه وقت میگیم حد وسط، حد است برای اصغر، یعنی معرف است برای اصغر. لفظ حد مشترک گاهی اشتباه اندازه. پس الان اینطور شد، اصغری داریم که محدوده، اوسطی داریم که اولین حد است برای این اصغر، اکبری داریم که دومین حد است برای اصغر. دو تا فرض در اینجا تصور میشه. فرض اول اینه که ما وقتی اوسط رو که حد است برای اصغر، برای اصغر هم میکنیم، اینطور بیان کنیم که این حد است برای اصغر، حد بودنش رو آشکار کنیم. تنها اینطور نباشه که اوسط بر اصغر حمل بشه، حمل بشه بر اصغر، ولی حد بودنش بر اصغر هم روشن بشه. مثلا بگیم فلان چیز محدود است به کذا، یه کلمه محدودونی بیاریم، حدونی بیاریم، یه چیزی بیاریم که مشخص بشه این اوسط حد است بر اصغر، مثلا انه ماهیتو به قول شما. در کبرا هم همین کار بکنیم، اکبر رو برای اوسط هم کنیم و بگیم حد است برای اوسط. هم در صغرا هم در کبرا حد بودن محمول للموضوع رو تبیین کنیم. این فرض اول. فرض دوم اینه که در یکی از این دو مقدمه، یعنی در صغرا یا در کبرا، فقط هم کنی، اما این که محمول حد دست برای موضوع این روشن نکنی. اینه فرض دوم. وقت با این درباره هر دو فرض باید حکمشون رو بیان کنیم، ببینیم اشکال داره یا نداره. در هر دوم باید اشکال کنیم، چون میخوایم ثابت کنیم که نمیتوانیم حد رو از طریق قیاس کسب کنیم. وقت این راه های کسب همه باید باطل بشه. ما راه های کسب رو قبلا باطل کردیم، حالا چند تا دیگه باقی مونده همه رو باید باطل کنیم. پس فرض دوم هم باید باطل بشه. من تا چون فرض دوم الان عرض میکنم امروز بهش نمیرسیم، کارش نداریم، ولی فرض اول رو مطرح میکنم. فرض اول این بود، یه بار توجه کنید، الف حدون لبه، این کبراست، حتما دقت کنید این کبراست، با اینکه بنویسین اول ذکرش میکنه، این صغرا نگیرید، این کبراست. الف اکبره، به حد وسطه، الف حدون لبه. بعد میگه و به حدون لجیم، جیم اصغره، به حد وسطه. حالا عبارت من عوض میکنم، ایشون همینطور که الان گفتم گفته، عبارت اینطور میگم، جیم محدودون به به، این میشه صغرا، و به محدودون به الف، این میشه کبرا.
در صغرا میگیم محدود؟
در هر دو میگیم محدود، در هر دو باید میگیم محدود. فرضمون اینه دیگه، در هر دو مقدمه حد بودن محمول رو برای موضوع روشن میکنیم. در صغرا بیان میکنیم که اوسط حد است برای اصغر، در کبرا بیان میکنیم که اکبر حد است برای اوسط. ابن سینا اینطور گفته، نگفته جیم محدودون به ب و ب محدودون به الف، گفته الف حدون لب، از کبرا هم شروع کرده، یعنی از ته آمده به سر، از اکبر شروع کرده، الف حدون لب و ب حدون لجیم، درست از ته قیاس آمده به سر قیاس. اون بیانی که من کردم از سر قیاس رفتیم به ته، ایشون اینطوری گفته. خب اینطوری بیان کرده و شروع کرده به توضیح، اشکالش رو مطرح کرده. دو تا اشکال قراره بر این قیاس وارد کنیم که من حالا این قسمت رو بخونم، اشکال رو شروع کنم بعد. صفحه 273 این سطر سوم، الا انه، یعنی میتونی قیاس تشکیل بدی در صورتی که حد حقیقی نباشد، در صورتی که اوسط حد حقیقی نباشد، قهرن میتوانی قیاس تشکیل بدی. دقت کنید، اوسط حد حقیقی نباشه. دیروز گفتم اکبر میتونه حد حقیقی باشه و میتونه اونم حد حقیقی نباشه، ولی اوسط حد حقیقی نیست، چون گفتیم که ممکنه یه مقدمه یه دونه از این دوتا حدا حد تام باشه، یکی دیگه حد ناقص باشه، هر دوش نمیتونه تام باشه، چون دوتا حد تام برای یک محدود نداره، بلکه یا هر دوش باید ناقص باشه یا یکی ناقص یکی تام باشه. اون ناقصه غالبا بر حد وسط بشه. حد تامی رو که اکبر است به توسط حد ناقص برای محدود که اصغر اثبات میکنه. پس این جایی که ما دو تا حد برشه میتونیم بیاریم، یکی ناقص یکی تام یا هر دو ناقص، این جایی قیاس قابل تشکیل شدن هست. الا انه یعرض من شیئان، الا استثناء از همینه، قیاس میتونی تشکیل بدید، ولی یعرض از چنین قیاسی یا از چنین عملی شیئان، یعنی دو تا اشکال، دو تا اشکال وارد میشه، این دو اشکال رو باید بیان کنیم. اشکال اول کوتاست، اشکال دوم دو تا فرض داره، تو هر فرضی هم باز اشکال هست، اون یه خود طولانی تر میشه. احد ما این است که مکتسب بالحقیقه حد تام نخواهد بود، اونجا که دو تا حد ناقص داریم، یکی اوسط یکی اکبره، اونی که کسب میکنیم اکبره، اوسط رو داریم از اول، اوسط جزء معلومات ماست، اکبر مشغوله میخوام بهش برسیم، پس مکتسب اکبره. اگر هر دو یعنی هم اوسط هم اکبر ناقص باشن، مکتسب حد تام نیست. اگر اوسط حد حقیقی باشد، اکبر حد ناقص باشه، بازم مکتسب حد تام نیست. ولی اگر اکبر حد تام باشه، شدنیه دیگه، اوسط حد ناقص باشه، اینجا مکتسب حد تامه، ولی مکتسب حد تام نیست، یعنی حد وسط تام نیست. شما میگید حد رو میخوام حد وسط قرار بدم، الان حد و حد وسط قرار ندادیم، جز حد و حد وسط قرار دادیم، اینجا دیگه مکتسب رو نمیگیم تام نیست، اون مکتسب تام نیست. حالا عبارت ابن سینا رو هم میتونید مکتسب بخونید در بعضی موارد، هم میتونید مکتسب بخونید در بعضی موارد دیگه، عبارتش قابل هر دو جور خوندن هست. اگه مکتسب بخونید، اشاره داره به همون مواردی که اکبر حد ناقصه، حالا چه اوسط هم حد ناقص رو چیز حدتان، همین که اکبر حد ناقصه گفته می شود مکتسب تام نیست، در حالی که شما میخواد حد تام رو اکتساب کنی. بحث ما از اول فصل تو همینه که آیا می شود حد رو اکتساب کرد یا نه، یعنی حد حقیقی رو، بس نداریم که جزء حد رو میشه اکتساب کرد، اون یه بحث دیگری است. بحث ما در اکتساب حده، نه در اکتساب جزء. احد و من المکتسب،
یعنی اگر جزء حد باشه اینو جدا نمی کنه از بقیه؟
بله،
این ماهیت خواهد بقیه جدا نمی کنه؟
چرا، جدا کردن ممکنه باشه، ولی حد دیگه نیست. حد دیروز گفتیم خصوصیتش فقط تمیز نیست، خصوصیتش هم تمیز هم بیان حقیقت محدوده. بله تمیز ممکن حاصل بشه، ولی دیگه بیان حقیقت محدود نمی کنه، علایال حد نیست، علایال حد نیست، حد تام که جزء بحث ماست نیست. بله درست که میدونن، درست میدونن، ولی بحث در اینه که آیا ما حد رو داریم کسب میکنیم یا جزء حد رو. بحث ما در کسب حده، بحث ما در کسب جزء حد نیست. قید بالحقیقه رو توجه کنید، احد هما ان المکتسب بالحقیقه لا یکون حدن تامه، این بالحقیقه رو قید لا یکون میگه، نه قید مکتسب. یعنی مکتسب شما حقیقتا حدتان نیست، ولو به نظر برسه حدتان، واقعا حدتان نیست، حقیقتا حدتان نیست، بل حد ناقصن به عبارت دیگر جز حد تام. این جز حد تام عبارت نخرست برای حد ناقصن، بلکه اون چه کسب می شود حقیقتا حد ناقص است یا جز حد تام است، به عبارت دیگر جز حد تام. حالا بالحقیقه رو قید مکتسب بگیریم چی میشه؟ بالحقیقه رو من قید لایکون گرفتم، یعنی مکتسب حقیقتا حد تام نیست، بلکه شاید به نظر برسه که حد تام. قید بالحقیقه بگیریم یعنی اونی که حقیقتا کسب می شود حد تام نیست، ولو ظاهرش حد تام باشه. یعنی اونجایی که اکبر حد تامه ولی واسطه حد ناقصه، باز حقیقتا حد تام کسب نشده، چون واسطش حد ناقص بوده. دیگه لازم نیست بخونیم ان المکتسب لا یکون حد تام، در فرضی که اکبر حد تام است و اوسط حد ناقص است، من گفتم بخونید مکتسب حد تام نیست، دیگه لازم نیست مکتسب بخونید، همین علل حقیقه رو قید مکتسب بگیرید. مکتسب ولو اون که ظاهرن حد تامه ولی چون از حد ناقص گرفته شده، بالحقیقه حد تام نیست، چون حد ناقص داره رو نشون میده. وقتی حد ناقص داره رو نشون میده دقت کنید، مثلا اینطور داشته باشید، الانسانو حیوانون زاهک مثلا، بعد و کل حیوان زاهک حیوان ناطق، فل انسان حیوان ناطق. الان دقت کنید اون حد تام ما رو، این تیکی که عرض میکنم قابل دقته، اون حد تام رو که عبارت از حیوان ناطقه به تمامه شما از اوسط در بردید، یا حیوانیت از اوسط در بردید، ناطقیت رو در نیاوردید، ناطقیت از اوسط استفاده نشد، اوسط زاهی که آورد، الانسان حیوان زاهی و کل حیوان زاهی ناطق، حیوان ناطق، فلانسان حیوان ناطق. الان دقت کنید ناطق بیقیاس داره دست میاد، با یه استلزامی، با یه پیش فرضی، با یه علم سابقی، به یه جوری شما دارید از زاهک ناطق در میارید که هر جا ناطق بود، هر جا زاهک بود ناطق هم است. از توی حد وسط شما ناطق استخراج نکردید، پس بخشی از اکبر از اوسط استفاده نشد، بنابراین مکتسب شما حد تام نیست، مکتسب جز حد تام. نتیجه میگیم حیوان ناطق، ولی ناطقش از کجا آوردی؟ ناطق از تو این حد وسط در نیمه، شما حد وسطتون حیوان زاهک بود، یه جوری با یه قرائن دیگری، با یه علوم دیگری فهمیدید که ناطق وابسته به زاهکه، ناطق رو با استفاده از اون علوم برای انسان ثابت کردید، نه اینکه زاهک منشأ بشه برای اثبات ناطق. آخه اوسط باید منشأ بشه برای اثبات کبر اکبر، اینجا اوسط منشأ نشده، چون اوسط نتونسته از اوسطی که حیوان زاهی که نتونسته حیوان ناطق رو در پی داشته باشه، شما ناطق رو از یه جه دیگه آوردید، استلزام هم که باشه بس خود این، پس خود اوسط این کار نکرده، خود این اوسط این کار نکرده، استلزام هم البته نیست، شما از یه علمی به دست آوردید، یعنی دانستید که هر زاهی که ناطق هست، از خارج دانستید، نه قیاس به شما نشون داد، پس شما این اکبر رو به تمامه از اوسط نگرفتید، بلکه از اوسط به علاوه اون علم زمینی چون تونستید این اکبر رو به دست بیارید، پس اکبر از اوسط گرفته نشد، بنابراین مکتسب شما حد تام نیست، مکتسب شما همونیست که قیاس بهتون نشون داده، اونی که علم زمینیتون داره بهتون نشون میده اون از ناحیه قیاس گرفته نشد، پس قیاس نتونست حد تام رو به کسب شما بده، حتی اونجایی که اکبر حد تام بود، که دیگه لازم نیست مکتسب بخونید. حقیقتا اون اوسط به شما اکبر رو نداده، بلکه اوسط به زمینه اون علم زمینی که داشتید به شما اکبر رو داده. پس اکبر با این که حد تامه، ولی علل حقیقه از طریق قیاس کسب نشده. روشن مطلب. پس اونجا که اکبر حد ناقصه، چه اوسط حد تام باشد چه اون هم ناقص باشد، شما مکتسبتون حد تام نیست. اونجا که اکبر حد تامه، به ظاهر مکتسبتون حد تامه، ولی حقیقتا مکتسبتون حد تام نیست. اون علم زمینی داره دخالت میکنه تا مکتسب شما بشه حد تام. اگه علم زمینی رو بردارید و فقط به این قیاس اکتفا کنید، میبینید این قیاس به کسب شما نداد حد تام را. پس مکتسب در این صورت هم حد تام نیست، ولی ظاهرن حد تام، ولی علل حقیقه حد تام نیست. پس علل حقیقه را اگه علم مکتسب بگیرید شاید از این جهت بهتر باشه، چون هر سه فرض رو میگیره، هم فرضی که اکبر ناقص است اوسط هم ناقص، هم فرضی که اکبر ناقص است اوسط کامل، هم فرضی که اکبر کامل است اوسط ناقص، هر سه فرض رو میگیره. فرضی هم که هر دو کامل باشن گفتیم نداریم، دو تا حد کامل که نمیتونیم برای یه محدود داشته باشیم. پس سه فرض فقط داریم، در هر سه فرض هم مکتسب حد تام نیست، به بیانی که گفتم.
اگه دلاله کنم باشه، بنابرای یه نظر ادبیاتی محصول داره که به ناقصه رو گیرت متلد هم متلد هم باشه باشه.
متلد نمیتونه مقدم باشه؟
نه، اصلا نمیتونه جارو مجبور متلد باشه. بنابرای یه مبنا
جارو مجبور نمیتونه چی باشه؟
جارو مجبور این که فعل ناقص ما بتونه متعلق جارو مجبور
بله، فعل ناقص لایکون ناقصه، شما فهمید که باشه مبنایی هست که جار و مجرور به فعل ناقص تعلق نمیگیره، به فعل تام تعلق میگیره. بله. فعل ناقص همون افعال عموم. فعل ناقص رو بعضی میگن
فعل ناقص افعال عموم.
فعل ناقص افعال ناقصه دیگه.
نه، فعل ناقص افعال عموم.
نه.
افعال عموم فاعل میخواد.
من افعال
اسم خبر نمیخواد که.
افعال ناقصه، افعال ناقصه بعضیاشون بعضیاشون جزء افعال عموم. جایی بود
افعال
مون تقدیم
افعال
ناقص، افعال لایکون فعل افعال عام است.
شما اگه تام ناقصه،
شما اگه تامه بگیریدش ولی افعال افعال عمومه، اگه تامه بگیرید افعال عمومه، ناقصه بگیرید حالا کار نداریم بگیرید، مثلا ادبیه دیگه. وستانی، وستانی هم بخش اولش من از خارج گفتم بخونم. و ثانی یعنی اشکال ثانی، اشکال ثانی که بر این فرض داریم اینه که ان هذا الاوسط لا یخلو من ان یکون حمله علی اصغر حملا اشترط فیه انه حد و الاکبر کذلک فی حمله علی. تا اینجا فرض اوله، از اون من ان یکون بعد از لایخلو آمده فرض اول شروع شد تا حمله یعلی تموم شد. او یکون الهم فی احد ما حملن فقط ولم یقل انهو حدن لما حمل علی، اینا فرض دوم. دو تا فرض ایشون پشت سر هم ذکر میکنه، بعد شروع میکنه به بیان حکم هر یک کرده. فرض اول اینطوره، هم لا یخلو من ان یک هازل اوسط لا یخلو من ان یکون حمل این اوسط علال اسخر، حملی که اشترت در اون هم که انهو یعنی این اوسط حدهو یعنی حد اصغره، یعنی تو صغرا نشون داده شده که اوسطی که حمل شده بر اصغر حد است بر اصغر، یه محمول عادی نیست، محمولیست که حد است. در صغرا این کار انجام شده. ول اکبر و کذالک فی حملهی علی، در کبرا همین عمل انجام شده، یعنی بیان شده که اکبر هم کذالک است، یعنی حد است در حمل این اکبر علیه بر اوسط. در وقت در این حملی که اکبر بر اوسط دارد کذالک است، کذالک است یعنی محمولی است که حد است، کذالک است یعنی مثل اوسطه. همونطور که اوسط نسبت به اصغر حملی بود یا محمولی بود که حد بود، اکبر هم نسبت به اوسط مثل همون اوسط است، یعنی محمولی است که حد است. پس در هر دو مقدمه، هم در صغرا هم در کبرا، بیان شده که محمول حد است برای این موضوع. در صغرا بیان شده که محمولی که حد وسط است حد است برای این موضوعی که اصغره. در کبرا بیان شده محمولی که حد اکبر است حد است برای وسط، برای موضوعی که وسط. این فرض اول بود. فرض دوم دقت کنید، آ یکون هم فی احدهما، احدهما یعنی حمل اوسط بر اصغر یا حمل اکبر بر اوسط. اینجا دیگه صغرا و کبرا نداره ها، داشت حمله علی اصغر، بعد هم داشت فی حمله علی، حمله علی اصغر به جای صغرا، حمله علی یعنی حمل اکبر بر اوسط، این به جای کبرا. ضمیر احدهما بگیرون به یکی از این دو حمل، یا برگردون به صغرا و کبرا، فرق نمی کنه. ولی صغرا و کبرا در عبارت نمیده. آن یکون الهم فی احد همانی، در یکی از این دوتا هم حملن فقط، یعنی فقط حمله، فقط محموله. طبیعی نمیشه که این محمول حد است برای موضوع، فقط به هم بودن اکتفا میشه. ولم یقل، این ولم یقل تفسیر فقطه، توضیح فقطه. ولم یقل انه حد لما هم الاله، در یک حمل فقط حمل رو داریم، گفته نمی شود که انه یعنی این حمل یا این محمول حد است لما، یعنی لموضوع این که هم اله این محمول برای این موضوع، این گفته نمیشه، مشخص نمیشه که این محمول حد است برای این موضوع. این دوتا فرض تموم شد. پس یه فرض می شد که در صغرا و کبرا حد بودن محمول للموضوع تبیین میشه. فرض دوم این شد که در یکی از دو مقدمه حد بودن محمول للموضوع تبیین میشه، در مقدمه دیگه تبیین نمیشه، به صرف حمل اکتفا میشه. از فعین قیله مثلا حکم فرض اول شروع میشه، یا بفرمایید اشکال به فرض اول شروع میشه. سیزده خط بعد میگه و اما اذا لم یوزد به حدن لجین، از اینجا فرض دوم، حکم فرض دوم شروع میشه. پس روشن باشه که در این طول 13 خط ما در فرض اول داریم بحث میکنیم و در فرض اول هم دو اشکال داریم. هر دو اشکالمون هم اینه که از آنچه که حق در تعریف از خارج شدید. هر دو اشکال اینه ها، اشکال مختلف نداریم، اشکال همون مشترکه. روش تعریف این روشی نیست که شما عمل کردید، همین، فقط روشتون در تعریف ناسوابه. به بیان اول میشه اشکال اول و به بیان دوم میشه اشکال دوم، دو تا اشکاله که هر دوشون مشترکه. فا این گیله مثلا چرا کلمه مثلا میاره؟ با اینکه عبارتش رمزیه، اگر مثلا میگفت انسان حدش این است، جاداش بگه مثلا، چون انسان به عنوان مثلا آمده شده. ولی الف حد لبه، الف رو بر هر چی میشه تطبیق کنید، یه مثل نمیخواد، یه مطلب عامیه. الف بر هر چیز قابل تطبیقه، بر هر اکبری، بر هر حد، جین بر هر اصغری، به بر هر اوسطی، دیگه نه مثلا نمیخواد اینجور جایی که مطلب کلی میگیم. حالا چرا مثلا گفت؟ یا به خاطر این که فرض اول رو داره میگاره و فرض دوم هم جا داره، الان داره مثال میزنه فرض اول، میگه حالا فرض اول مثلا مطرح میکنه، یا این جهتشه که مثلا آورده که بفهمانه دو تا فرض اینجا هست، حالا به عنوان مثال این فرض انتخاب کرد. این یه تفسیر برای مثلا که خیلی جالب نیست. یه تفسیر دیگه این که الف رو داره اکبر قرار میده، به رو اصغر قرار میده، به رو اوسط قرار میده، جیم اصغر، چرا برعکس نشد؟ چرا الف و اسقر قرار نداد، جیم و اکبر قرار نداد، برو اسد، یا مثلا برو اسقر قرار نداد. درسته که این حروفی که انتخاب کرده با هر مثالی سازگارن، ولی چرا این حروف یکیشو اکبر انتخاب کرد، یکیشو اسقر انتخاب کرد، یکیشو اسد انتخاب کرد؟ این به عنوان مثال، این توضیح خوب. مثلا الف رو حد بگیریم برای به، مثال دیگه هم داره که به رو حد بگیرید برای الف، ولی به عنوان مثال الف انتخاب شده که حد باشه برای به. یعنی البته این همه من زحمت کشیدم توضیح دادم، ثمرش خیلی کمه، ثمرش خیلی کمه این، ولی خب بالاخره عبارتی دیگه باید روشن بشه، نکته های عبارتی باید روشن بشه، ولی ثمرش خیلی زیاد نیست. حالا مثلا هم گفت نگفت چیز مهم نیست. که این قیله مثلا این الف، الف رو بندیسید اکبره در اینجا، اشتباه نشه، آدم فکر میکنه داره اسقر رو اول میگه بعد اوسط رو میگه بعد اکبر رو میگه، در حالی که اینطور نیست، اول داره اکبر رو میگه بعد اوسط رو میگه بعد آخر سرم اسقر رو میگه، یعنی اول کبرا رو میگه بعد صغرا رو میگه. ان الف حد دون لبه، اکبر حد است برای اوسط، که این مجموعه تشکیلنده کبراست. اون وقت به حد دون لجیم، به باز اوسطه، جیم اصغره، به رو هم میکنیم بر جیم، حد بودنش هم روشن میکنیم. به حد دون لجیم یعنی محمول بر جیمه، اونم محمول به عنوان حدی، این میشه صغرا. دلیل نمونم اینه لعن، بله نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم فعلف حد دون لجیم، این نتیجه است. چرا این نتیجه رو میگیریم؟ به خاطر یه مقدمه خفی، لعن الحد، لعن حد الحد حد دون. این مقدمه رو اضافه میکنم، چون حد الحد حد است، پس اکبر حد است لجیم. اینو ملاحظه کنید، ما در کبرا حد اوسط رو آوردیم، حد برای اوسط آوردیم، حد برای اصغر نیاوردیم. و چطور این حدی که مال اوسط بود مال اصغر شد؟ جواب اینه که این اکبر حد شد برای اوسط، چه اوسط هم حد است برای اصغر، پس اکبر حد الحد است برای اصغر، و حد الحد حد. این مقدمه رو زمینه میکنه، نتیجه میگیره. ولی در صغرا ما اینطور گفتیم، اوسط حد است برای اصغر، تو کبرا که رسیم اصغر مطلع نبود، گفتیم اکبر حد است برای اوسط. خب اون یه مطلب بود که حد اصغر رو تعیین میکرد، این یه مطلبه که حد اوسط رو تعیین میکنه. خب چطور شما حدی که مال اوسط بود به اصغر دادید؟ جواب اینه که ما حدی رو که مرا اوسط بود به اصغر دادیم، زیرا که اوسط هم حد بود برای اصغر. وقت این اکبر حد الحد شد برای اصغر، و ما گفتیم حد الحد حده، پس حد اوسط را به اصغر دادیم، زیرا این حد اوسط برای اصغر حد الحد بود. این لعنه حد الحد باید بیاد توی عبارت، چون عرض شدم شما حد در صغراتون اوسط رو حد قرار دادید برای اصغر، در کبرا اکبر رو حد قرار دادید برای اوسط، هیچ جا اکبر حد برای اصغر نشد. چجوری شما میتونید این نتیجه رو بگیرید که اکبر حد است برای اصغر؟ با اون مقدمه خفی، چون مقدمه خفی تو ذهنتون هست، لازم نیست ذکرش کنید، مثل قیاس مصابته، ولی این از قبیله قیاس مصابته. میگید چون حد الحد حد است، پس حد حد الاوسط هم حدی که حد است برای اوسط، حد است برای اصغر، زیرا که حد بود برای اوسطی که اوسط حد بود برای اصغر.
خب
عرض کنم خدمتتون
که این تحلیل نیازه، شما قبول که حتما
باید باشه، حتما
باید باشه، صحبت سر که
این تحلیل نیازه، ولی تو زندگی شما این تحلیل هست.
نه خب صحبت سر که لازمه قیاسه، شما تو قیاس که فرض میکنی چه بگیم محدودون به فلان چه نگیم، این هم میشه برای ناخواهش ملزم میشیم به اینکه نتیجه رو بگیریم از خودمون. حالا که ما واژه حد رو آوردیم در عبارت، خب میشه حد و حد هر کنیم. مثلا که بگیم هر قیاس خفی که هر برهانی که ما میچینیم باید این قیاس خفی شده که مساوی مساوی مساوی.
حالا این حرف دیگه شد. ببینید شما یه وقت در صغرا حد وسط رو حملش میکنید بر کبرا، حملش میکنید بر اصغر، اشتباه میکنید، حد وسط رو هم میکنید بر اصغر، میاد تو اکبر تو کبرا، اکبر رو هم میکنید بر حد وسط. اقتضای این دوتا حمل این است که اکبر هم شود بر اصغر،
چه هر باشه چه نباشه،
تا اینجا شوشن. اقتضای حمل اینه که وقتی شما تو صغرا اونچنان حمل داشتید، تو کبرا اینچنین حمل داشتید، تو نتیجه یه حمل سوم میگیرید که محمول قضیه دومیتون رو با موضوع قضیه اولتون مرتبط کنید. این کار قیاسه، قیاس این کارو میکنه. هیچ لازم نیست شما تقدیری بگیرید، هیچ لازم نیست یه مقدمه دیگری رو در ذهنتون یا در خارج ذکر بکنید. بله، بله، حد وسط به حذف هم کارش. اما شما در اینجا دارید علاوه بر حملیت ادعا میکنید، نه فقط حمل میکنید اوسط رو بر اصغر و اکبر رو بر اوسط، ادعا دارید قیاسون، ادعا شما نمیتونه اثبات کنید. ادعاتون در صغرا درست، ادعاتون در کبرا درست، ولی تو نتیجه شما میخواد، اگر تو نتیجه میخواستید حمل اکبر رو بر اصغر نتیجه بگیری، قیاس عهده‌دار این کار بود. اما شما نمیخواد حمل اکبر بر اصغر رو نتیجه بگیرید، میخواد علاوه بر این حمل حد بودن هم نتیجه بگیرید. این از کجا در میاد؟ این قیاس، قیاس نمیتونه افاده کنیم. مطلب
نتیجه ما این است که اکبر برای اصغر ثابت میشه،
ثابت.
خب
اما به عنوان حدی ثابت میشه؟
نه، ارزمان اینه، ما تو
این احتیاج ما مقدمه خفی داریم.
اقتضای برهان این است که این اکبر رو برای اصغر ثابت کنه. نه. حالا چه این حد باشد چه نباشد،
نه این
حد
باشد. باشد. حد... اصلا بحث ما این نیست. شما
مثل اینکه ما هر برهانی که میچینیم میگیم که ما یه قیاس خفی از قبل داریم که مساوی 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 است.
نه، تو هر برهانی نیست.
چرا نباشه؟
تو هر برهان
حد دو حد حد دو باشه.
ببینید اونجا اگر گفت الف ب است و ب جیم است، شما میگید الف جیم است، ولی اونجا میگه الف مساوی لب و ب مساوی لجیم، تو نتیجه نتیجه میگید الف مساوی لجیم. این قید مساوی که میاد، این قید رو قیاس نمیتونه تعهد کنه، فقط حمل رو میتونه تعهد کنه. این نکته مهمیه. قیاس میتونه این محمولا رو با موضوعا مرتبط کنه، بعد آخر سر نتیجه بگیره آخرین محمول برای اولین موضوع.
میگه این قید مساوی در خود برهان عقص نشه،
این از عهده قیاس برمیاد، این از عهده قیاس برمیاد. اما اگه بخواد تساوی محمول با موضوع اثبات کنه، تساوی رو میخواد اثبات کنه نه صرف حملو، این از عهده قیاس بر نمیاد، مقدمه خفی میخواد. چرا بر نمیاد؟ چون ارتباط ندارن به همین دو قضیه. یعنی شما میگید الف مساوی با ب است، ب مساوی با جیمه. خب بله، علی مساوی با بس، یه مساوی با جیمه. از کجا معلوم که علی مساوی با جیمه؟ قیاس اینه تعهد نمی کنه، تصاویری تعهد نمی کنه. بله، میگه
قید بنده است،
میگه الف.
من خب بگم یه قیاس خفی میخواد که مساوی 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 است. خب در هر برهان
من میگه نمی کنه، در هر برهان نداریم.
شما الان میگید علی بس به جیم است، میخواید چی رو برای چی اثبات کنید؟
اگر در برهان شما موضوع محمول داشتید، چیزی ادعای دیگه نداشتید. هل انسان حیوانون و کل حیوانین جسمون، هیچ ادعا نمی کنید. نتیجه میگه هل انسان جسمون، مقدم خفی هم نمی
کنید. حالا چه ارتباط بین انسان و جسم نتیجه پیدا شد؟
ببینید انسان جسم است، انسان حیوان است و هر حیوانی جسمه. خب این قهرن به یکی از حیوان، این جسمیت رو به یکی از حیواناتی که انسان سرایت میده، تساوی سرایت داده نمیشه. اما ببینید میگه این هر حیوانی پیدا کنی جسمه. خب انسان هم یه حیوانه، پس باید جسم باشه. اما این نمیگه هر چی، میگه که انسان مساوی است،
نمیگه جسمیت مساوی با انسان.
بله، میگه که الف مساوی است با ب، نمیگه هر چی که مساوی با نمیگه هر چی که مساویست با الف مساویست با جیم. اگه اینو میگفت یه احتیاج به مقدمه خفی نداشتیم، اما اینطوری میگه، میگه الف مساویست با ب، ب هم مساویست با جیم. این احتیاج به مقدمه
از اون است که ما در هر برهانی که میچینیم بالاخره این قیاس ها قیاس خفی شده
باشه،
یه مفروض اولیه داریم. نه آخه تو همون نه اینو فرما شما متوجه شدم مساوی فرمودید، ولی این الف به ب جیمه، ولی این الف جیمه. ما الان اینجا چه ارتباطی بین الف و جیم برقرار کردیم؟ تو نتیجه چه ارتباطی ما فهمیدیم؟
اثبات
دیگه اثبات شیعی برای شیعی مصالح با اثبات شیعی دیگر برای میشه بالاخره یه قیاس قدیمی مانند یه
شبیه
همین
بدیهی هم نیست
بدیهی هم نیست
شما ادعاتون اینه که تو هر قیاسی باید این مقدمه خفی رو بیاریم ولی مقدمش بدیهی باشه.
مثلا جان من میگم زید،
ولی میخوام بگم تو هر قیاسی لازم نیست بیارید. الان دقت کردید، مثلا بگیم کل انسان حیوان و کل حیوان جسم، خود قیاس نطق میکند به این که جسم رو بر انسان هم کن. چرا؟ چون اگر همه حیوانات جسمن، یکی از حیوانات انسان اون باید جسم باشه دیگه. خود قیاس متکفل این مطلب هست دیگه، لازم نیست مقدمه خفی بیاد. و اینم توضیح دادم، اگر بگید الف مساوی لب و کل مساوی لالف مساوی لجیم،
میگه
حد وسط میفهمید نه کل مساوی لب، کل مساوی لب مساوی لجیم. اگر اینطور بگید الف مساوی لب و کل مساوی لب مساوی لجیم، احتیاج به مقدمه خفی ندارید.
ما داریم توی این مثال شما داریم مقدمه خفی زیر در برهان میاریم، این چیز از این چیز جدایی نیست.
پس احتیاج به مقدمه خفی نداری.
اینجا هم همین رو میگیم،
اجازه بدید
ما مقدمه تو عین برهان میاریم، این فرقش همین میشه. شما میگید این قیاس خفی از بیرون داریم، همون رو به عبارت میاری داخل مقدمه.
من اینجوری نگفتم، دقت نشدید، من نگفتم الف حد لبه و کل ما ها و حد لبه حد لجی، اگه اینو میگفتم احتیاج به مقدمه خفی نداشت.
خفی بود که اوردی تو برهان،
این احتیاج به مقدمه خفی نداشت. من اینجوری گفتم، گفتم الف حد لبه و به حد لجی، نه کل ما ها و حد لبه حد لجی، گفتم و به حد لجی. اینجا احتیاج به مقدمه خفی هست.
از اون مثلا من یه
بار قیاس بچینم،
زید این امرم این بکره، بعد میتونم بگم زید این بکره
اگر مقدمه خفی داشته باشه.
خب میگه نداره خفی، من عین العینه
عینه اگر زید عین امره و امرم عین بکره، اگر این مقدماتو تو درست باشه غلط هر دوش، هم سخره غلط هم کلا، اگر هر دوش درست باشه نتیجتون اینه، احتیاج به مقدمه خفی دارید. عین العینه عین فزیدون عین البکر، زیدون عین البکر. اونجا من میگم عرض میکنه این مطلب مهمی بود که هرچیان شما قدر ندونستید کجا قیاس مساواته کجا قیاس مساوات نیست. روشن دیگه، کجا قیاس مساوات شد؟ اونجایی که قیاس نتونه متعهد بشه متکفل بشه این نتیجه رو بده، قیاس قیاس مساواته. بعد یه مقدمه بیارید تا نتیجه رو از این قیاس بگیر. اما اگر قیاس متکفل شد دیگه احتیاج نیست. خب ایشون میفهمد که فَإِنْ قِيلَ كَذَا فَقَدْ خَرَجَ عَنْ سَوَابِ تَعْرِیف مِنْ وُجُوهِن، یعنی از روش تعریفی بیرون آمدید. من وجوهن، وجود در اینجا جمع منطقیه چون دو وجه بیشتر نمیشه، به دو وجه شما از سواب بیرون آمدید، یعنی راه درستی رو برای تعریف نرفتید، راهتون نادرسته به دو دلیل. دو دلیل این شده در جلسه آینده باید مطرح کنید.